سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
ما قبل از اینکه به عوامل سرور و نشاط بپردازیم و نشاط معنوی یا اثر معنویت در نشاط رو بخوایم بررسی بکنیم، خوبه همیشه یه نگاهی به عوامل مسرور نبودن، به عواملی که موجب کسالت و غم و اندوه انسان میشه نگاه کنیم و اونها رو مورد شناسایی قرار بدیم. گاهی از اوقات نگاه عمیق و عقلانی به این عواملی که انسان رو آزار میدن خود به خود موجب میشه که در انسان سرور پدید بیاد، چون اون فشار اندوه و ناراحتی از بین بره، سرور جایگزینش میشه کم کم. در این باره البته نقش عقل در پدید آمدن سرور و نشاط باید جداگانه در جلسات دیگه صحبت کنیم. روایاتی هم صریحاً در این باره هست، خیلی جالبه، منتها ما این موضوع رو در نشاط در زندگی ازش بحث خواهیم کرد. فعلا به نشاط معنوی داریم میپردازیم. حال خوش معنوی چجوری به دست میاد؟ اینجا هم وقتی ما بخوایم حال خوش معنوی رو به دست بیاریم، غیر از اون نگاه عقلانی، یه تحلیل عقلانی عمیق نسبت به اندوه که میزنه اندوه آدم رو نابود میکنه، اگر ما با اندوهمون نه برخورد عقلانی صرف، بلکه برخورد ایمانی و اعتقادی بکنیم، یه دفعه اوضاع عوض میشه. نه تنها اندوه از بین میره، بلکه جاش یه سروری هم مینشینه. متاسفانه ما زیاد عادت نداریم از ایمانمون استفاده کنیم. ایمانی که به صورت فطری تو دل همه هست، ایمانی که درساش هم خوندیم، هر کی از اون بپرسه توی یک مصاحبه یا یک گفتگوی علمی، ماشاءالله اوستاییم، همه رو بلدیم. لااقل مطمئنم خیلی از مردم ما اینها رو بهش اعتقاد دارن، ولی باید انتظار از خودمون داشته باشیم که از ایمانمون سرور بگیریم. این یک عملیات ویژه است که حالا من برای شما انشالله این عملیات ویژه رو، چون توی جبهه ها خیلی میدیدیم پیش میاد و بچه ها ماهر میشن در انجام این عملیاتون فشار، برای شما این قصه رو عرض خواهم کرد. قبلش یک روایت برای شما بخونم که 4 آیه قرآن بلکه بیشتر رو به ما معرفی می‌فرماید. امام صادق علیه السلام برای بهره‌گیری از ایمان در ایجاد سرور در قلب انسان، برای بهره‌گیری از ایمان در از بین بردن عوامل غم و نگرانی و هر نوع استرس در وجود انسان، ما وقتی که میخوایم بریم حال خوش معنوی پیدا کنیم، به قول اهل معرفت اول باید تخلیه کنیم روحمون رو از بسیاری از عوامل ناشادی و ناکامی، اونا ضد حال خوش معنوی هم. ببینید شما از کسی غیر خدا بترسید برید سر نماز، نماز بدی دیگه میخونید، چون خدا دیگه به خوشش نمیاد از یه همچین بنده ای. حتما لذت نمیبرید. چرا؟ خدا میگه چرا از کس دیگه میترسی؟ تو من اعتقاد نداری به من. شما اگر قصه بخورید به خاطر دنیا، میدونید یه گریه کردن به خاطر دنیا اونجا میشه نماز آدم باطل بشه، یه حال خوش معنوی که نیست. قصه بخوری به خاطر دنیا بری سر سجاده، هیچ وقت حال خوش معنوی پیدا نمی کنی. حالا سر سجاده هم نباشه، کلن تو زندگیت حال خوش معنوی رو حس نمی کنی. شما هر نوع نگرانی یا غم و اندوه رو اول باید از دل خالی کنی، که حالا من در این روایت میخوام از طریق ایمان بگم چجوری انسان میتونه این حال بد رو از دل خودش خارج بکنه. بعد ببینید چجوری جاش حال خوب میاد. تمرین میخواد، ممارست میخواد و بفرمایید که ذکر میخواد. ذکراش هم یاد میده امام صادق علیه السلام. اینجا دیدم گاهی از اوقات اهل معرفت، صاحب دلها، اونایی که ذکر یاد میدن برای اینکه مردم گرفتاریشون برطرف بشه، از همین روایت استفاده میکنن. در خصال شیخ صدوق همین روایت ذکر شده، خیلی خوبه. یه جنبندی بکنم قبل از روایت. ما در ارتباط با اندوه و عوامل ناشادیمون دو تا برخورد باید داشته باشیم. یه برخورد عقلانی، بعدن میگیم، یه برخورد ایمانی. برخورد ایمانی هم عقلانیه، ولی فرقش با اون برخورد عقلانی صرف اینه که شما در اون برخورد عقلانی صرف میگی این که چیزی نیست، چرا تو قصتش رو میخوری، اینو به خودت ثابت میکنی. ولی اینجا در برخورد ایمانی میگی نه تنها این چیزی نیست، بلکه خدا هست، خدا اینو برطرف میکنه. حالا چیزی هم باشه، اندوه و استرس و نگرانی رو باید از دل خودت خارج بکنی. خب این روایت رو بخونیم. دوستان یادشون باشه اندوه، ترس، غم، هر نوعش در دل انسان مثل علف هرزه رشد میکنه. هوای شمال دیدید چجوریه؟ مرطوبه، گیاه ها رو بهشون حال میده. دیدید چه درخت ها و جنگل هایی روی کوه ها درست میشن؟ این مال هوای خوشیه که اونجا موجب میشه که این درخت ها رو بیان. خب همپای این درخت ها خار بی خودم میاد، علف هرزم میاد، دیگه اون جدا نمی کنه که، فضا رو مساعد میکنه، اینا همجوری میزنن بالا. بنده این مثال رو گاهی زدم چون خیلی موجب تعجبم شد. وقتی دیدم تو ذهنم عجیب غریب مونده، توی یکی از کشورهای آفریقایی فکر کنم موزامبیک بود، صبح به جایی جارو کردن اینا می اومدن هر روز صبح یا یه روز در میون مثلا علف هرزه درو می کردن. و البته اونجا جنگل های انبوه و سیاه و با درخت های یعنی سر به فلک کشیده‌ای داشتن که ما رفتیم اونجا رو دیدیم دیگه، جنگل‌های خودمون شمال از چشممون افتاد راستش، ناشکر شدیم. ما اگه اونا جنگله، ما اینجا چی داریم؟ باغچه انگار داریم. خب آفریقا از این جهت حتما فیلماشو دیدید، توفیق پیدا کنید برید زیارت کنید اون طبیعت زیبا رو که البته مردم محرومی هم داره، خیلی خوبه در این حال. ولی غم، ترس، نگرانی مثل علف هرزه میاد بیرون. اون یه جار دستهی داشت، مثلا دستهای جاروی بلند دیدی همجوری هر روز میگو اگه این علف هرزه ها رو نکنه اسفالتو میکنن، اینا کم کم همجوری رشد میکنن و تیه یکی دو هفته دیدی اسفالتو خراب کردن. یه مثلا اسفالتی که انداخته بودن در میان حالا درختایی که البته چسبیده به شهرم بود، اینجور نبود که روستا باشه، مهمان خانه مثلا مربوط به سفارت بود و محل مسکونی بود. در این حال هوا اونجا اینجوری بود که این علف هرزه ها رشد میکرد. شما ثروت پیدا کنی مثل هوای خوبه، سواد پیدا کنی مثل هوای خوبه، مقام پیدا کنی مثل هوای خوبه، استعداد پیدا کنی مثل هوای خوبه، ازدواج بکنی مثل هوای خوبه، محبت پیدا کنی مثل هوای خوبه. این هوای خوب موجب رشد علف هرزه میشه. محبت به همسرت پیدا میکنی کلی مشکل برات درست میکنه. نمیدونم شغلتو خیلی دوست میداری، هزار تا نگرانی و استرس توی دلت میفته. شغلتو دوست نداشته باشی که این استرس ها نمیاد که. شغل نداشته باشی که اصلا این استرس ها کلا نمیاد. دیگه من چیزی برای دست دادن ندارم، آسوده ای. هر چی داشته باشی موجب اندوه میتونه بشه برای انسان. خب ما در برخورد با این اندوه باید چیکار کنیم؟ پس یادمون باشه جلوگیری از اندوه یه برنامه دائمیه. بعد گاهی از اوقات ما نه تنها این اندوه رو ازش جلوگیری نمی کنیم، بلکه بهش انس میگیریم، عادت میکنیم به قصه خوردن. یه شب در مورد عادت به قصه خوردن داشتن، عادت به نگرانی داشتن به عنوان یه بیماری صحبت کردیم در بحث‌های مقدماتی همین سلسله جلسات. خب ما این رو تو ذهنمون داشته باشیم، صبح بلند شدیم بگیم خب یه مقدار اندوه زدایی کنیم. واقعا این کار رو باید کرد. حتی دستورات فیزیکی داده شده در اسلام که باز هم ما این بحث رو در نشاط در زندگی باید بعدا مطرح کنیم. من روایتشو برای شما نگه داشتم بعدا بخونم که دیدی اندوهی در دلت هست، لباستو بشور دوباره بپوش. اون لباسی که توش قصه خوردی رو نمون توش، میتونی در بیاری لباس دیگه بپوش. چقدر سفارش کردن. یه بار امیرالمومنین علی علیه السلام اندوهی به دلشون وارد شد، فرمود که من چرا این اندوه تو دلم وارد شده؟ من که یه همچین جایی ننشستم، من که از میان گوسفندان به این شیوه رد نشدم، من که این چهار تا کار رو فرمودم، من که این چهار تا کار رو نکردم، پس چرا این اندوه اومده تو دلم؟ یعنی اون چهار تا کار، حالا اینا رو بعداً انشالله بحث میکنیم در نشاط در زندگی. نباید ما اجازه بدیم نشاطمون کم بشه، عادت کنیم به اندوه، عادت کنیم به استرس، راحت باشیم کنار غمگین بودن. ولی درصدی از غمگین بودن و انگار همه آدم ها پذیرفتن. اینو قبلا هم ما تو مقدمه بحثمون اشاره کردیم و اشاره که داد و بیداد میکردیم سرش. پس برای رسیدن به نشاط معنوی ما باید اندوهای دنیایی رو از دلمون بزداییم. روایت براتون میخونم، ذکرهایی رو امام صادق علیه السلام یاد میده، بعد شرح این روایت مطلبی هست که به شما عرض خواهم کرد. توجه داشته باشین این اندوهای معنوی به طور طبیعی در دل پدید میانا. یعنی هر روز باید شما اندوه تکانی بکنی از دل، ترس زدائی بکنی از دل، حسرت زدائی بکنی از دل. اینا مثل علف هرزه همجور رشد میکنن. مخصوصا شما یه چیزی داشته باشی، نداشته باشی که یه جور قصه است، داشته باشی یه جور استرسه. بالاخره وضع انسان اینجوریه. وجود انسان وجود حاصلخیز، آب و هوا خیلی خوب، آب و هوای استعدادها، خواسته ها، محبت ها، علایق، خود به خود آدم رو دچار اندوه میکنه. بعد با این اندوه نمیشه، با این اندوه نمیشه حال خوش معنوی داشت، نمیشه از نماز لذت برد. باید این اندوه رو از دل زدود. واقعا عجیبه اثر وضو گرفتن با آب سرد، که دکترها سر آب سردش حرفای خیلی عجیبی دارن میزنن که چقدر اندوه انسان رو برطرف میکنه. یا چقدر فرمودن که حتی اگه دیدید حالتون خوب نیست، برای نماز شب آمادگی روحی ندارید، برید قصر کنید. میدونید آب خصوصا هرچه سردتر باشه اندوه زدایی عجیبی داره. حالا اخیرا یه جور دیگه حرف میزنن، میگن انرژی های منفی رو از بین میبره، یا یه تعابیر خاصی به کار میبرن. حالا به هر تعبیری بالاخره آدم نشاط پیدا میکنه. از حضرت علی علیه السلام بار پرسیدن که چرا الان قصر میکنید؟ میخوام برای نماز شب سرحال باشم. امیرالمؤمنین حساس بود به یه ذره اومدن اندوه تو دلش. ما بخوایم به حضرت تأثیر بکنیم باید بجنگیم با اندوه، با ترس. حالا اون قصه که میخواستم بعد از حدیث بگم ابی نداره، بذارید قبل از حدیث بگم. توی جبهه بچه ها می جنگیدن با ترس، مجبور بودن، مجبوره. ببین تیر و ترکشه داره میاد، نصف رفقاش قطع قطع شدن. هی به خودش میگو ببین اون دست خداست، برو جلو، عیر الله جمجمتک، جمجمه خودتو به خدا بسپار، عجل نمیذاره تیر بهت بخوره. مجبور بود بره سراغ اعتقادات، اندوه از دل خودش از بین ببره. اندوه، غم، استرس، هر مرضی از اینجور مسائل و مشکلات روحی. ولی ماها میدونید دیگه، آقا اشکالی داره من حالم گرفته؟ نه، راحت باش. چی بگم دیگه؟ یعنی آدمی که رضایت داده به اینجور زندگی، آدم چی بگه؟ طبیعی میدونه اصلا یه مقدار دماغ بودن و در به داغون بودن و عملیات اندوه زدائی رو انجام نمیده، اهتمام نمیبرده. بعضی میخوان مثلا با همین حال بد برن سر نماز وایسن، بعد تو نماز حالشون خوب بشه. بنده خدا، امت پیغمبر، اینو قبل از نماز درستش کن، بعد سر نماز حسابی نشاط پیدا بکنی، بری حال خوش معنوی داشته باشی. درسته؟ من نمیدونم چقدر ما اهمیت میدیم به اندوه زدائی، پالایش دل از هر نوع، از هر نوع احساس منفی، که اون وقت جاش جایگزینش نشاط برداریم بیاریم. اینو خیلی اهمیت بدیم. همه ما گرفتاریم بلا استثناء، برای هممون خدا داره بلا استثناء و دائما. میفرماد حالا به تعبیر من، خدا چیزی گیر نیاره مؤمنو باهاش به چلونه. بنده خودشو یه خواب بد میبینه که این با خواب بد یه استرسی درش ایجاد بکنه که این میشه عامل مغفرتش. گاهی اینجوری میشه. یعنی ما تو زندگیمون این مسائل قطعی هست. حالا انشالله در جلسات بعد برخورد عقلانی با اندوه رو سرش صحبت خواهیم کرد. امشب میخواییم برخورد ایمانی با اندوه رو سرش صحبت بکنیم. اول دوستان اندوه، استرس، نگرانی اینا رو بدونن خیلی بده، خیلی انسان رو فاسد و خراب و سیاه و در به داغون میکنه و استعداد این آدم رو نابود میکنه. اینا رو بدونن، اینا رو اول بدونن، بعد ازش بخوان روزانه فرار بکنن. من راه حل نشون بدم اینها. من که چیکارم؟ امام صادق علیه السلام میفرماد، امام صادق علیه السلام داره راه رفع اندوه که مقدمه کسب نشاط معنوی هست رو روشن میکنه. برای کی؟ برای کسانی که میگن ما طوریمون نیست. شما طورید نیست؟ واقعا باید مواظب باشیم دلمون خراب نشه. یه دعا دلم میخواد الان بکنم، چون فرمود عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. همه این حرفایی که داریم میزنیم که انشالله مراقبت بکنیم، نصف این دعایی که میگیم به معادل همه اوناست. خدایا به ما توفیق رفع اندوه، ترس و نگرانی عنایت بفرما، همت ریشه کن کردن احساسات منفی که مغایر نشاط به ما عنایت بفرما، راهش هم به ما یاد بده. این دعای آخرتون که الان مستجاب شد، چون الان راهش به امام صادق علیه السلام به شما یاد میده. این چقدر دعای خوبی کردی آقاش. همه دعاها دقدر فوری مستجاب بشه خیلی خوبه. فرمود من تعجب میکنم از کسی که فزع من اربع کیف لا یفزع الا اربع. من تعجب میکنم از کسی که از چهار چیز ناراحت میشه. ناراحت میشه یعنی اینجا فرمود فزع، ناراحتی شدید. شنیدید تو فارسی میگن فلانی چقدر جذب و فضع میکنه؟ فضع عربیه، یعنی خیلی بیتابی میکنه. بعد میفرماد خب تو بیتاب میشی از این چهارتا که حالا میشمرن، چرا این بیتابی تو در خونه خدا نمیبری؟ با اعتقادات، با ایمان چرا اینا رو حل نمی کنی؟ خب یکی یکی بر می شمرن. عجب طول من خافه، تعجب می کنم از کسی که می ترسه، از هر چیزی بترسه. کیف لا یفزع الى قوله عز و جل، چجوری فرار نمی کنه این آدم به سوی این سخن خدا؟ ذکر یاد می ده الان امام صادق علیه السلام به هممون، یه ذکر برای از بین بردن خوف. دوستان دقت کنن، خوفای کوچولو رو هم تحمل نکنیم، ما اینا نمیذاره ما حال خوش معنوی داشته باشیم، چه سر عبادت چه غیر اون. چرا این کسی که خوف دلش رو بر می داره این ذکر رو نمیگه که قول خداست در قرآن حسبنا الله و نعم الوکیل. همه تکرار بکنیم با هم، حسبنا الله و نعم الوکیل یعنی چی؟ ترجمه کنم؟ میدونید البته حسبنا الله خدا برای ما کافیه، نعم الوکیل خوب وکیلی هم هست، در واقع به او توکل میکنیم و خدا واقعا کافیه، واقعا خدا کافیه. حالا شرح این کلمات و یه توضیحی که باید پاش داده بشه خدمت شما به وضاحت اندک خودم این نکاتی رو عرض خواهم کرد. یه بار دیگه من میگم بعد شما تکرار کنید، حسبنا الله و نعم الوکیل. این خوف و از دل انسان میبره. این ذکر رو بگید و مرور کنید اعتقادات خودتون رو. بعد حضرت اینجوری میفرماید، این در سوره آل عمران آیه 173 هست، آیه بعدی رو حضرت سند میاره برای اینکه این کلمه رو بگی خوف از دلت میره. فانی سمعت الله جل جلاله یقول بعقبها، من شنیدم از خداوند متعال در آیه قرآن بعد از این حسبنا الله و نعم الوکیل، بعدش به دنبالش خدا فرمود چی؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اینها برگشتن به نعمت خدا و فضل خدا و هیچ به اصطلاح شری، هیچ سوی، هیچ بدی بهشون نرسید. یعنی میفرماید چجور خدا بعد از آیه قرآن حسبنا الله و نعم الوکیل فرمود فانقلبوا بنعمت من الله، اینا برگشتن بدون اینکه هیچ ضرری بکنن، هیچ بدی بهشون برسه و خدا با فضلش و نعمتش باش برخورد کرد. این نگاه امام صادق معناش اینه، یعنی تو بگیر مطلبو، هر کی این ذکر رو بگه بعدش خدا نمیگذاره هیچ سوئی بهش برسه. فقط فرمودیم این طرز برخورد امام صادق علیه السلام با آیات قرآن رو یاد بگیرید که حضرت چجوری به ما داره یاد میده چجوری از قرآن، از آیاتش به عنوان ذکر استفاده کنیم، به عنوان روش آرام بخش استفاده کنیم. خدا تو قرآن فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، یعنی شما اون تیکه اولو بگی تیکه دوم دنبالشه. شما اولش وقتی بگی که خدا برای من کافیه و خدا خوب وکیلیه، این قسمت دوم رو خدا برای شما هم اجرا میکنه، با فضل و رحمتش به شما برخورد میکنه و نمیذاره سوءی به شما برسه. این یکی از عوامل از بین برنده احساس منفی مثل خوفه. بعد میفرماید و عجبت لمن اغتم کیف لا یصدع الى قوله عز و جل، تعجب میکنم از کسی که دلش گرفته، این آدم چرا نمیره سراغ این حرف خدا، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر مشهور به ذکر یونسیه در نماز قفیله هم شما میخونید این آیه، کل آیه شد. هر موقع دلتون گرفت این ذکر رو زیاد بگید، گاهی در سجده ائمه هدا بارها و بارها این ذکر رو تکرار میکردن. من دیدم یه آدم حسابی به کسی میگفتش که مثلا خیلی گرفتار بود، میگفت سر به سجده بگذار، مثلا چند صد بار این ذکر رو بگو، 70 بار مثلا حد اقلشه. 70 یه عدد خوب و متناسبیه برای اینکه کسی بخواد یه ذکری رو زیاد بگه. چند بار بگه؟ شما حداقلش بگو 70 بار بگه، خصوصا اگه در سجده باشه که خیلی عالیه. خب این غم رو از دل زائل میکنه. چرا این ذکرها غم رو ترس رو زائل میکنن؟ حالا اون شرحیه که میخوایم انشالله بعدم بدیم. بعد میفرماید فإنی سمعت الله عز و جل یقول بعقبها. چرا من امام صادق علیه السلام رو چرا من میگم این ذکر رو بگی غم از دلت میره؟ چون خدا بعدش فرمود چی؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. یعنی تو اونو بگی، اینو خدا برای تو هم اجرا میکنه. ببینید اینا برداشت های ذوقی بنده نیست، این حدیث امام صادق علیه السلام که از کائنات و رابطه خدا و بنده و اینا همه خبر داره، داره برای ما توضیح میده و ما داریم یاد میگیریم از محضر ایشون. غم از دلت ببر اول، شاد بشو، بعد باش سر نماز ببین چه حال خوش معنوی پیدا میکنی. آیه 87 سوره انبیاء بود. خب و عجب تو لمن مکربه کیف لا یفزع الى قوله. تعجب میکنم از کسی که یک کسی فریبش داده، یک کسی بهش خیانت کرده، یک کسی مکرش کرده. خب بالاخره پیش میاد آدم تو زندگی میبینه کسانی با آدم بد برخورد میکنن، میخوان نیرنگ بزنن، میخوان بزنن آدمو. خب اینا باید چیکار کنن؟ این آیه قرآن رو بخونن. و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. من واگذار کردم کارم رو به خدا، خدا بصیر نسبت به بندگانش. سوره غافر آیه 44. خب چرا امام صادق من اینو بخونم مکری دیگه روم کارگر نخواهد بود؟ فرمود فإنی سمعت الله جل و تقدس یقول بعقبها. خب من دارم میشنوم خدا به دنبال این کلمه، کلمه مقدس دیگری داره بیان میکنه برای ما و اون اینه که فوقاه الله سیئات ما مکرو. جالبه من تقریبات نماز صبح رو به شما معرفی بکنم، تقریبات که امام جواد علیه السلام معرفی فرمودن به ما و توصیه کردن، تمام این آیات تو اون تعقیبات هست. خیلی عجیبه اون تعقیبات، یک تعقیبات معجونیه ها. اول صبح، اول صحبتمون هم گفتیم هر روز صبح اندوه زدائی کنید از دل. اون تعقیبات نماز صبح هیچ وقت فراموش نکنید. حسبی من هو و حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مد کنتو لم یزل حسبی، حسبی الله علیه توکل تو و الی آخر. این کلمات تو اون تعقیبات هست. تو مفاتیح الجنان نگاه بکنید، یکی از این تعقیبات بسیار زیبا و دلنشینه. خب اگر کسی استرسی بهش ایجاد شد که دید دارن بهش مکر میزنن، اینو بخونه. یا میره یه جایی نکنه سر منو کلا بذارن، این آیه رو بخونه. افب رضا امری الالله ان الله بسیرون بالعباد. چرا این آیه رو بخونم مکر از بین میره؟ چون ادامهش خدا فرمود فوقاه الله سیئات ما مکرو. خدا از آثار مکری که دیگران میزنن او رو حفظ کرد. درسته اون کسی که گفت افوض امری الالله، از قرآن کریم دارن ایشون بهره هایی میگیرن به ما ذکر یاد میدن. و عجب طول من اراد دنیا و زینتها. تعجب میکنم از کسی که دنیا میخواد. آخه بعضی از قصه های ما مال اینه که یه دنیایی میخوایم نداریم، ماشین میخوایم، گرفتاریم، داریم اصلا از بیماشینی به دلیل ضرورت های زندگی هلاک میشیم. البته خیلی بهتره کسی بتونه واقعا بدون ماشین تو این شهر سفر بکنه، ما که دلمون لک میزنه برای مترو سوار شدن و اتوبوس سوار شدن و نمیدونم تاکسی سوار شدن، که حالا تاکسی توفیقش هست ولی بقیهش دیگه توفیق نیست دیگه. بعد یا میان دنبالمون میبرن یا باید خودمون بریم، کلی کتاب و اساس و اینا تو وسیله داریم، بعد از اونجا به اونجا بریم، از یک گرفتاری داره، مخصوصا با این لباس و عبا عمامه دیگه کمی مشکل میشدم راحت باشه. کجای اون دوران راحتی که ما بالاخره خیلی راحت تر بودیم؟ همین توضیح بیشتر رو دیگه عرض نکنم. خیلی بهتر آدم از وسیله عمومی استفاده کنه. ولی خب حالا به هر حال یک کسی گرفتار میشه، وسیله میخواد، چیکار کنه؟ قصه شده من این وسیله رو ندارم. مثال بهتر بزنیم، قصه شده خونه ندارم. مثال بهتر بزنیم، قصه شده میخواد ازدواج کنه نمیشه. قصه شده بچه خدا بهش نمیده. این مشکل دنیایی داره، میخواد این مشکل حل بشه. چیکار بکنه؟ فرمود من تعجب میکنم چرا این آیه قرآن رو نمیخونه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. این یک آیه قرآنه، یعنی قسمتی از یک آیه قرآن، سوره کهف آیه 39. چرا این آیه رو نمیخونه؟ خدا هر چی بخواد، هیچ کس جز خدا قدرت نداره. قدرت خدا همه اوضاع رو درست میکنه. اینو بگو بذار با آرزوی دنیاییت برسی. چطور آقا امام صادق فدات بشم چجور آدم این آیه رو بخونه با آرزوی دنیاییش میرسه؟ فانی سمعت الله عز اسمه، من شنیدم از خداوند متعال که اسم او گرامی است و عزیز است و نازنین. یقول به عقبه ها، به دنبالش چی میفرماید؟ ان ترنه انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. در این آیه قرآن یک کسی که باغ و راغ درست حسابی نداشته، به اون کسی که تحقیرش میکرده که تو چیزی نداری، برمیگرده چی میگه؟ میگه که اگرچه تو میبینی من الان این مال رو ندارم، از تو مال و فرزندم کمتره، ولی فعسا، عسا معنای اولیش یعنی امید است. فعسا ربی، امید دارم که خدا چیکار کنه؟ ان یعطینه، به من بده خیرن من جنتک، بهتر از باغ تو خدا به من بده. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید اینجا عسا به معنای امید نیست، به معنای قطعا خدا به من بهترش رو میده. چون شما الان لبخند ندادین، یه لبخند خوشحالیات بزنین، ایمانتون چقدر ضعیفه. باش دقت میکنید امام صادق علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید یه آقایی برگشته، یه آقایی رو تحقیر کرده، تو که پول نداری، تو که باغ نداری، تو که ماشین درست حسابی نداری، تو که خونه درست حسابی نداری. این هم جوابشو داده، گفته چی؟ ما شاء الله لا قوت الا بالله، هرچی خدا بخواد، قدرت خدا داره میتونه به من بده. اینو بگی دوست داشته باشی به چیزی برسی میرسی. حالا دیگه جز موارد نادر استثناء مصلحت و اینا و اینا. چرا من اینو بگم به خواستم میرسم؟ چون در ادامه ما شاء الله لا قوت الا بالله خدا در قرآن فرمود چی؟ که اون آقایی که اینو میگه برمیگرده اینجوری حرف میزنی، آیه قرآن ها، اگه میبینی مال و اموال من از تو کمتره، مال و فرزند من از تو کمتره، فعسا ربی، خدا این کارو خواهد کرد که یه باقی بهتر از تو به من خواهد داد. عسا به معنای امید از خدا بده. ولی میفرماد و عسا موجبتون، این عسا یعنی خدا قطعا این کارو میکنه، خدا بهترشون به من میده. میخواستم میگم بهترشون میتونه به من بده. اون که میتونه بده که بله، اون شما ذکرم نگفته بودی میتونست بده، ولی الان ذکر گفتی، بگو خدا بهترشون به من میده. چی فکر کردی؟ چرا میده؟ چون من گفتم ماشاءالله لا قوت الا بالله. این ذکرها رو یاد بگیریم. از ذکرهای دیگری در قرآن هست، یک کتابی حضرت آیت الله یعقوبی نوشتن در باب اذکار و آثارشون، خیلی با علم و سواد و دقت و اینها، کتاب کوچکی هست. این کتاب رو میتونید به عنوان یکی از کتاب‌های معتبر در این زمینه مشاهده بفرمایید. ذکرهایی که گره‌های ما رو باز می‌کنه، و قبل از اینکه گره رو باز بکنه، دل آدم رو قرص می‌کنه، و وقتی دل آدم رو قرص کرد، اندوه بد رو از دل انسان میبره، ترس و نگرانی رو از دل انسان میبره. اینها وقتی از دل انسان رفتن، حالا آدم حال خوش معنوی شروع میکنه به پیدا کردن. یه بار دیگه یادی از بچه ها بکنیم. بچه ها واقعا جنگ و با ذکر پشت سر گذاشتن. شما میدونید رسول گرامی اسلام وقتی که داشتن از میان دشمنانشون عبور میکردن که دشمنان اونها رسول خدا رو نبینن و هجرت بکنن، اون شبی که محاصره شده بود خونه پیغمبر اکرم، سوره یاسین داشتن میخوندن و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، این آیه رو خوندن طبق برخی از روایات و از میان دشمن عبور کردن و دشمنانشون رو ندیدن. این آیه یکی از ارکان دفاع مقدس بود. بچه های اطلاعات عملیات با این آیه خاطره زیاد نقل میکنن که واقعا از جلوی دشمن عبور میکردن و دشمن نمیدید. این آیه عجیبیه که بالاخره اثر میگذاره. ما علل قاعده باید سال اول جنگ اون محاسباتی که دشمنان انجام داده بودن به نتیجه میرسید، ولی بچه ها ذکر میخوندن، رعب میافتاد تو دل دشمن. بچه ها ذکر میخوندن، گلولهشون اثر میگذاشت. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، نشونگیری میکرد میزد ولی میخوردا به هدفی که باید اصابت میکرد. ذکر میگفتن، واقعا گلوله میومد پیششون منفجر نمیشد. خدایا من میخوام. و خدا گوش میده. ببینید یکی از نکات بسیار مهم و زیبا، بله، کتاب انیس الصادقین هست. این کتاب یک، اگر بخوام یک کتابی به شما معرفی کنم که از کار رو با همین حساب کتابی که امام صادق علیه السلام در این روایت معرفی میکنه، آثارش رو تو زندگیتون بخواید ببینید برای مشکلات مختلف، کتاب انیس الصادقین هست. خب بچه ها واقعا با ذکر می جنگیدن، ولی نکته ای که وجود داشت این بود که این ذکرها رو با ایمان باهاش برخورد می کردن. این داستان رو از رسول گرامی اسلام برای شما گفتم. یه داستانی رو از امیر المؤمنین علی علیه السلام بگم. یه نفر اومد دستش تو جنگ قطع شده بود، اومد گفت یا علی دست من قطع شده، من نمیخوام دستم قطع باشه. شمشیر خورده بود، دستشو برشته بود، حالا درد و خونریزی هم هست دیگه. آقا دست منو درست کن. بنابر روایتی حضرت دستشونو گرفتن، دستمالی بستن و بعد ذکری خوندن، ایشون دستشون درست شد. گفت آقا اون ذکر رو باید به من یاد بده. آقا فهمون تو چی کار داری اون ذکر رو؟ برو دیگه، دستت خوب شد، برو. گفت نه، باید ذکر رو به من یاد بده. آقا فهمون نمیخواد. گفت آقا خواهش میکنم ازت اون ذکر رو به من یاد بده. حضرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم گفته. گو ای همین بسم الله خودمون دست افتاد. یعنی باور ضعیفه دیگه، مگه بسم الله اینقدر کار ازش میاد؟ خب کار نمیاد دیگه، برو، کار نمیاد دیگه. من که بهت گفتم شما این ذکرها کی اثر میگذاره؟ وقتی با ایمان باشه. بچه ها تو جنگ رو من چرا مثال میزنم؟ بچه ها مجبور بودن با ایمان با این از کار برخورد کنن. یعنی من مجبور بودن ها، به معنای بد کلمه نگیرید این عرض بنده رو. بچه ها اونجا یه دلی داشتن، توی بنبست هایی بودن، اون ایمانه تقویت میشد. خودشون رو وقتی میدیدن در وضعیتی که جز خدا کمکی ندارن، به خدا توکل میکردن. و شما باید تو دفاع مقدس به جای 200,000 شهید مثلا 600,000 تا شهید میدادید. اینو کسانی که تو جنگ بودن ازشون بپرسید. واقعا اگه ما 400,000 تا دیگه شهید ندادیم، این ذکر کار میکرد. خدا به حرف بندش خوش میکنه. ولی آتیشی که اونا میریختن، اونا بی نهایت گلوله داشتن، نامحدود توپ و تانک داشتن. ولی ما این طرف واقعا نداشتیم نداشتیم بزنیم. واقعا یاد دفاع دوران دفاع مقدس میفتم، خیلی بعضی از زوایاش احساس میکنم به هیچ وجه بیان نشده. گلوله کلاش ما صرفه‌جویی میکردیم دیگه، حالا کلاش دیگه چیه؟ واقعا از این مرحله بعد نداشتیم. بارها بنده خودم تجربه کردم، من که زیاد اهل جبهه و جنگ نبودم، رزمنده درستابی نبودم، گاهی میافتادیم توی این مجموعه ها. آقا گلوله نیست، صبر کن، حالا RPG نداریم، حالا اون موشک هایی که روی جیب بعضی وقتا سوار میکردن اونا که دیگه از نوادر بود، جالب یه دونه اینا اومده، خیلی عجیب غریبی بود، میومد دوتا میزد و میرفت، یه بچه هم دیگه اونجا تنها میموندن. اونا بی نهایت، در واقع بی نهایت هلیکوپتر، بی نهایت هواپیما، بی نهایت بمب، بی نهایت همه چیز، محدودیتی نداشتن، تمام کشورها بهشون میدادن، مثلا پول میخواستن ازشون، پول هم بخوان همین پولای نفت عربی که همین الان هم دارن غارت میکنن، میگه الان آمریکا نیومد تو عربستان همه اموال اینا رو غارت کرد و برد و دستور فعال شدن تروریست هم به اینا داد و دستور جنگ علیه ایران وارد عمل بشید برید داخل ایران هم داد و به تروریستاشون رو رفت. مگه این کار نکردن الان با کمال پر روی. نمیدونم چه ضعفی تو ما احساس کردن این کارو کردن، شما اگه میدونید به ما بگید. حتی میدونم آقا شما هم میدونید، ولی اونا تا تو ما ضعف احساس نکنن غلط میکنن حمله بکنن، غلط میکنن. وقتی تو سر موشک ما زده بشه که این موشک ممکنه بره تو مغز حاکمیت های پوسیده منطقه بخوره، سیاسیونه ما بزنن تو سر موشک، اینا خیالشون راحت میشه، ها دیگه این موشک نمیزنن، برو جلو. بعد چقدر هم پر رو بیان مثلا مجلس شورای اسلامی رو هدف قرار بدن. حالا البته اونا اومدن اون قسمت مراجع کنندگان مردمیشو حمله کردن، ولی اسمش در میره به عنوان مجلس دیگه، که مثلا یه قدرتی از خودشون نشون دادن. چی موجب شده، کیا موجب شدن این قدرت رو اینا پیدا بکنن، خیلی قابل تأمله. جنگ که بنی صدر موجب شد، دیدن یه لیبرال رئیس جمهور، بزن بریم، هر موقع تو ما ضعف دیدن زدن. حالا این دفعه چی دیدن زدن، اینا نکته است دیگه. ولی حالا به هر حال بچه ها تو جبهه با ذکر کار خودشون را مینداختن و اطمینان قلبی پیدا میکردن و هر گونه در واقع غمی از دلشون میرفت بیرون. تو این عملیات هایی که بچه ها مستقیم به خط میزدن، واقعا اون طرف بحثی ها میموندن آها اینا چی کار دارن میکنن. عملیات کربلای 5 رو برای شما کمی توضیح بدم، جالبه. یه دونه جاده بود دو طرف آب، توی آب موانعی بود که نه قایق میتونست رد بشه نه کسی میتونست شنا بکنه، یعنی موانع ایزایی که مثلا شاخکای این میله‌هایی که گذاشته بودن اینها زده بود بیرون، جنبنده نمیتونست از اون آب عبور کنه، ماهی از اون آب بخواست رد بشه حتما یه طوریش میشد. یه جاده گذاشته، بعد شما حمله کردی، خط اول رو شکستی، این رفته عقب، حالا بیا رو جاده بزنمه. بچه ها رو این جاده میخواستن عمل بکنن، مختصات این جاده رو دارن، سانتیمتر به سانتیمتر برای شما تو این جاده گلوله میریزن. حالا چجوری میخوای عملیات کنی؟ با دوربین در شب هم داره میبینه. چند نفر رد میشن از اینجا؟ عملیات کربلای 5 بچه های ما از این جاده رد شدن که به اون جاده گفته شده، یا اون سراحی که میخورد به اون جاده، سراح شهادت یا جاده شهادت. بچه ها به طنز میگفتن خیابان آرام، بنابر اون فیلمی که چارلی چاپلین داشت، یه خیابانی بود خیلی به زن به کوب بود، اسم فیلمشو گذاشتن خیابان آرام، گفتن خیابان آرام. خب بنده تصادفاً، بازم اینا همه تصادفی بوده، اونجا توی یکی از شبهای عملیات که بنا بود از این جاده عبور بکنن بودیم. خب من میدیدم دیگه این بچه ها، منم رفت وسط ستون بودم، در عرض چند دقیقه شدم اول ستون. اول ستون شدیم دیگه. بعد خود ما هم ملحق شدیم به اینایی که افتادن رو زمین، ولی این بچه ها بالاخره رد شدن. فکر کنم یک سوم گردان رد شدن، فکر کنم، حالا اون برای بچه های قدیم مجروح و شهید و اینا. بعد چند تا از مجروح ها تونستن برگردن عقب، یعنی تونستن بیکشن بیارنشون، نمیدونم والله به خدا چجوری میرفتن بقیه. اصلا طبق محاسبات عادی امکان نداشت اینا میدن. بازم این بچه ها اومدن، بچه ها من یقین دارم همه در حال ذکر گفتن بودن. این احساس خیلی عمیقی که تو جبهه پیش می اومد، تو شهرم میتونه پیش بیاد، تو زندگی عادی میتونه پیش بیاد، این تمرین میخواد. حالا ماهیت این ذکر گفتنها میدونید به چی برمیگرده که چرا اثر میگذاره؟ مرور ایمان و اعتقاد. یکی از عوامل اندوه زدا یا اصلی ترین عامل اندوه زدا این است که شما اعتقادتو به خدا مرور کنی و با مرور تقویت کنی. بذارید من یه بار این رو اجرا کنم با فکر. ما شاء الله، هرچی خدا بخواد. آره آره، ما شاء الله، لا قوت الا بالله. واقعا واقعا همینطور، لا قوت الا بالله. عمیقا اینو مرور کن بگو. خب اینجوری اعتقاد آدم میره بالا، اعتقاد آدم که رفت بالا سرور در دلش ایجاد میشه. از کار دیگه‌ای که اینجا فرمودن، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، ان الله بصیر بالعباد. الان داره میبینه منو. افوض امری الی الله. من خواهش میکنم این خاطرات رو از بچه های اطلاعات عملیات جنگ بپرسید. بعضی از این برای بچه های اطلاعات عملیات الان مشهور هم هستن. حاج سعید قاسمی از بچه های اطلاعات عملیات بود، یا بعضی از بچه های دیگه. ماها توی گردان های رزمی، گردان تخریب و اینا بودیم، اطلاعات عملیاتی ها رو که میدیدیم مثلا فکر میکنم فرشته های آسمانی دیدیم. یه شب تو قرب بودیم، نمیدونم حالا امشب داره یاد جبهه و جنگ زیاد میشه، یک کمی هم جنگ شده بد نیست متناسب با این فضا. ما کنار فرمانده لشکر بودیم و فرماندهان گردان بودن و داشتن موقعیت منطقه رو رو کار که عملیاتی توضیح میدادن. میخوایم اینجا رو عملیات کنیم، فردا شبش مثل که عملیات بود، از اینجا بریم اینجا چند تا تانک هست. خب این اطلاعاتی نه کجا داشتن؟ که آقا پشت این تپه اینا سه تا تانک گذاشتن، اون تپه کوچیک برآمدگی اینه اینه اینه، بریم تو از این ور برو، تو این ور میری با اینقدر نیرو مواجه میشی، تو باید این ساعت بری اون ساعت بره. همه رو داشتن طراحی میکردن. یه جایی به گره برخورد کرد که این تیکش چی میشه، اونا چی اونجا دپو کردن. آخرین وضعیت رو کسی نداشت. خب فرمانده هم مهم بود براشون، بیگدار با بذارن بچه ها به شهادت برسن. عمل کربلای پنج واقعا استثنا بود در کل جنگ، که با اینکه میدونستن اون یه دونه خیابان، خیابان آرام و بعد اونجا عملیات کنن، خیلی هم اونجا شهید دادیم دیگه. ولی خب تلاششون این بود با اطلاعات عملیات ها برن و در بیارن. حالا فردا شب عملیاته، میخوایم عملیات کنیم، یه تیکه رو نمیدونیم اونجا چه خبره. فرمانده لشکر، همین فرمانده لشکر 27 آقای کوثری که هستن الحمدلله، با یکی از نیروها رفتن خودشون دیدن اومدن. فردا دوباره جلسه تشکیل شد، آن فردا صبحش نزدیک ظهر بود، گفتن بیاد جلسه است. ایشون ما که گفتیم ما نخوابیدیم دیشب، بذارید استراحت کنیم. دیدیم ما نخوابیدیم، باشه ما نخوابیدیم، ولی این ور بودیم، بیکار بودیم. او آقا رفته اونجا برگشته. آقا ما رفتیم اینجا دیدیم این تجهیزات رو قرار دادن. حله حله. شما رفتی اونجا اومدی زده بودن ازون چی؟ با ذکر، با ذکر. ما که ماهواره نداشتیم که. بعد اونا امریکایی ها چکار میکردن؟ از بالا همین جی پی اس ها و ماهواره هایی که اون زمان راه افتاده بود، دست مردم نبود. الان دست مردم از نقشه خونه خالش میخواد بره باش پیدا میکنه و نگاه میکنه کجا ترافیک هست کجا ترافیک نیست و همه چی توی گوگل مثلا سرچ میکنید برآمدگی های زمین و اینه. اون زمان که این چیزا نبود، در اختیار مردم لااقل نبود، تجهیزات خاص نظامی بود اینا. اونا نگاه میکردن و ما تکون میخوردیم، به اینا خبر میدادن یه کامیون نیرو اومد اونجا، الان رو اون جاده است بزن. اینجوری ما جنگ میکردیم. حالا یه کمی دیگه دوستانم دفاع مقدس رو ادامه بدم چطوره؟ چون واقعا یه جزئیاتی رو شما بدونید بد نیست. میخواستیم عملیات فاو انجام بدیم. حالا منم خودم قاطی میکنم چی مثلا بودم اونجا معلوم نیست، ولی میخواست عملیات فاو انجام بگیره. به ما گفتن که شما برید طرف آبادان. گفتیم آخه تریلی ها قایق دارن میبرن طرف جزیره مجنون، یعنی اونا سمت راست میرفتن ما رو بردن سمت چپ. بابا از اهواز از جاهای دیگه قایق ایفاهای پر از نیرو داره میره جزیره مجنون سمت راست، اون بر مثلا بالای طرف خرمشهر و اینا، ما بریم این بر. شما برو اونجا. یکی یکی با وانت نیرو میبردن تی یکی دو ماه، شاید یک ماه بود. بعد تو شب تو تاریکی زمانی که ابر بود نیرو میرفت کجا؟ اطراف بهمنشیر زیر نخلستان ها، دو قدمی عراقی ها که زیر نخلستان معلوم نبود اینجا نیرو دپو شده، یعنی نیرو قرار داره. ما میگفتیم بابا این عراقی ها یه دفعی شانسی یه دونه گلوله بزنن اینجا هفت تا شهید میگیرن ها، اینقدر جمعیت بود. و اتفاقا یه شب هم زدن و 6 7 تا یا 4 5 تا شهید ما دادیم به اضافه مجروح. اونا که نمی‌دونستن اینجا پر نیروئه، که میگفتن هر چند وقت بار بزنیم اینا، مثلا رسم جبهه بود هر دو طرف این کارو میکردن، گاهی به هم گلوله میزدن اونجایی که آرام بود. بعد ماهواره ها میدیدن که ایران تمام تجهیزات نظامیشو تا اونجایی که تونسته برده طرف اون طرف، اینا عراقی ها رو بردن اون وقت که آماده باشید اینجا میخواد ایران عملیات بکنه. اینا رفتن اون طرف آماده شدن. چرا قایق اینقدر آوردن؟ چرا اینقدر توپخونه آوردن؟ چرا اینقدر در مقابلش یه چیزای خورده ریزی این ور آوردن یواشکی مخفیانه؟ بعد یه دفعه ایران تو فاو عملیات کرد، تقریبا عراقی زیاد جلوش مقابلش نبود، پیروز شد. یعنی ما بخواستیم عملیات بکنیم باید آسمان رو فریب میدادیم. اونا چجوری میخواستن وقتی عملیات بکنن عمل میکردن؟ مثلا عکس برداری میکردن خیلی راحت تصویر میدادن به اونا. اینجا یه دونه آدم وایستاده، اونجا دو تا آدم وایستاده، اینجا از برش اینه، اینجا از برش اینه. اون عمله میکردن. ما چجوری تو این شرایط پیروز شدیم؟ پیروزی هایی که به دست آوردیم ذکر، واقعا ذکر. ذکر رو دست کم نگیرید. این سخن امام صادق علیه السلام است، اونم آیات قرآن. در این حالی که آدم باید تدبیر بکنه، در این حالی که برخورد عقلانی با مشکلات داشته باشه، در این حالی که مصلحت خدا هم یه چیزایی هست ایجاب میکنه، بالاخره یه مشکلاتی هم پیش میاد، ولی ذکر اثر خودش رو عجیب و غریب داره. اندوه و لااقل از دل ببریم. تو جنگ انسان انگار مجبور میشه ذکر بگه، اونایی که ایمان دارن. بعضی که فرار میکنن، بعضی که هیچی، باید اوضاعشون خراب میشه و اینا، ولی بعضی ها هستن یه ذره ایمان دارن، این ایمان رو دو برابر میکنن. لذا در آیات قرآن میفرماید مؤمنین وقتی میرن جنگ تو اوج فشار که قرار میگیرن ایمانشون بیشتر میشه، یعنی میبینن راهی جز خدا ندارن، برمیگردن عمیقا با خدا صحبت میکنن، خدایا خدا تو با منی، من میدونم، تموم شد. این ذکرها رو انگار گفته، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، هیچ غم از دلش میره. چی کدوم ذکر غم انسان رو از بین میبره؟ لا اعتراف به این که من ظلم کردم. چیزی شبیه همون روایتی بود که چندی پیش برای شما عبوری قرائت کردم این روایت رو. گفتم چی؟ گفتم در روایت میفرماید میخوای هم و غم از دلت بره زیاد استغفار کن. استغفار یه جور اعتراف به گناهه، اندوه رو از دل انسان میبره. خیلی طولانی شد عرضم، یکی دو تا روایت بخونم. میفرماید من وثق بالله اراه و سرور، کسی به خدا اعتماد بکنه خدا سرور رو بهش نشون میده. در اون آیه کریمه قرآن هم میفرماید سکینه و آرامش رو من به دل مؤمنین میندازم وقتی که به من رو میارن. بعد میفرماید و من توکل علیه کفاه الامور، امیر المؤمنین میفرماید هر کسی به خدا توکل بکنه خدا امورش رو اصلاح میکنه. و ثقت بالله حصن، اعتماد به خدا یه قلعه است. لا يتحصن فيه الا مؤمن امين، تو این قلعه کسی نمی نشینه مگر این کسی که ایمان داره به خدا. و توکل علی الله نجات من کل سوء، توکل به خدا نجاتی است از هر سوءی. و حرز من کل عدو، و حرزی است از هر دشمنی. دوستان من، مرور اعتقادات موجب تقویت اعتقادات میشه. عمیقاً اعتقادات رو پیش خودت یادآوری بکنی، اندوه از دلت زدوده میشه و سرور جای او ایجاد میشه. یه هدیه ویژه به شما بدم، این روایت رو اینجا برای شما میخونم، ولی غیر از این روایت یه کلامی از یک عارف بزرگواری شنیدم، اون رو هم به شما عرض کنم. میفرماد انی اغتممتو فی بعض الامور، امام رضا علیه السلام میفرماد من غمگین شدم گاهی از اوقات. بعد با امام کاظم علیه السلام ظاهرن، یعنی از پدر بزرگوارشون این رو شنیدم که امام کاظم علیه السلام به ایشون فرمودن که یا بنی ادعو الله، خدا رو صدا بزن غم از دلت بره. و اکثر من یا رؤوف و یا رحیم، زیاد ذکر یا رؤوف و یا رحیم بگو. جالبه اون عارف بزرگوار میفرماد وقتی دلتون گرفت، گرفتار شدید، ذکر یا رؤوف زیاد بگید و با یا رؤوف گفتن متوسل به امام رضا علیه السلام بشید. خدا بخواد برای ذکر یا رؤوف شما اثر بگذاره، کارتون رو میسپره به امام رضا علیه السلام. انگار امام رؤوف امام رضا رو صدا زدی، یعنی از طریق امام رضا گره‌گشایی برات میشه در محضر پروردگار عالم، انگار شفاعت امام رضا علیه السلام نصیبت میشه. ذکر یا رؤوف اثر ویژه‌ای داره در از بین بردن غم. این کلام امام رضا علیه السلام که پدر بزرگوارشون بهشون فرمودن غم دلتو گرفت یا رؤوف و یا رحیم زیاد بگو. ببینید این ذکر گفتن ها میدونید دیگه کی اثر داره. دوباره برای بار چندمین بار، برای بار چندمین بار عرض میکنم، مرور اعتقاداتته. خدای تو رؤوفی، تو رحم میکنی. رأفت یعنی دلش نمیاد کسی اذیت بشه. بعد امام رضا علیه السلام مظهر رأفت پروردگار عالم هستن و این آثار رو نام با برکت ایشون به دنبال بره. یا رؤوف به قصد توسل به امام رضا علیه السلام که شفیع بشن این ذکر رو مؤثر قرار بدن، فوق العاده اون عارف بزرگوار میفرمودن مؤثره. امام رضا خودشون میفرمان که پدر بزرگوارم به بنده فرمودن ذکر یا رؤوف و یا رحیم زیاد بگو غم از دلت زدوده بشه. خدا نکنه غمی تو دل ما باشه، این غم و حال خوش معنوی به آدم نمیده، بیمار میکنه آدمو. غذای سالمی مثل نماز به آدم مزه نمیکنه دیگه، غذای سالمی مثل روزه آدمو سر حال نمیاره. ما خیلی عوامل نشاط معنوی داریم، منتها با بدحالی میریم، این بدحالی رو با این از کار بزنیم کنار. آقا اگر مؤمنین اولیاء خدا هم ذکر میگفتن، پس بلایی که اولیاء خدا در راه خدا میکشیدن چرا با این از کار برطرف نمیشده؟ این سوال خوبه ها، ولی شبیه این سواله که بگیم چرا کافران و دشمنان اسلام که راحت دارن زندگی میکنن، اونا که ذکر نمیگن، اونا چجوری داره این مسائل براشون پدید میاد؟ هر دو سوال رو من مختصر جواب بدم. اولا کافران و دشمنان دین والا بلا به پیر به پیغمبر قسم خوش زندگی نمی کنن. شما برید ببینید که در غرب تو همین تمدنی که اینا با پول دزدی و غارت دیگران و البته دانش و تکنولوژی تونستن برای خودشون فراهم کنن که بدون اون پولهای دزدی هیچ وقت نمیتونستن اینقدر تکنولوژیشون رو پیشرفت کنن و البته تکنولوژیشون هم الان اومده در خدمت رفاهشون. خود غربی ها میگن از 70 سال پیش تا الان دو بار بررسی کردن میزان رضایت مردم در غرب افزایش پیدا نکرده. 70 سال پیش چه امکاناتی بود؟ الان چه امکاناتی هست؟ خیلی بیشتره، ولی میزان رضایتمندی افزایش پیدا نکرده. یعنی گرفتاری های دیگه جاش اومده و گرفتاری هایی که مردم مغرب زمین دوچار هستن یکی دوتا نیست. یعنی ما اگر از نزدیک دقیق ببینیم حاضر نیستیم یه دونه اون گرفتاری ها رو تحمل کنیم. اولا که اونا خوش نمیگذرونن، این یک. ثانیا خوش گذرونی اونها موقته، دوران سقوط اونها رو هم خواهیم دید. آقا شما از کجا میدونید ما به خدا ایمان داریم؟ ببخشید ما به خبر دادن خدا، ما هم قرآن میخونیم میگیم صدق الله العلی العظیم، خدا راست میگه، خدا که دروغ نمیگه. این مدتی امتحانه. ثالثا خدا قول نداده به کافران و ملحدان و دشمنان دین بدون ذکر نعمت نده، به اونا بدون ذکر نعمت میده. بله خود من میدم، میخوام شما رو امتحان کنم. ما به اونها بدون ذکر رو دعا میدیم، ولی به ما چی؟ فهمون شما رو با دعا بهتون اعتنا میکنیم. ما با دعا باید بریم در خونه خدا چیزی بگیریم. خدا که تو قرآن میفرماد من اگر نمیخواستم آدم رو با هم مساوی بگیرم، خونه هایی که سقفش طلاست به اونا میدادن، به شما همه بیماری ها و گرفتاری ها رو میدادن. گفتیم خدای خوب لطف کردی واقعا، ما اون موقع اصلا بیدین میشدیم هممون. الان یه ذره اونا جلو افتادن، بعضی همون بیدین شدن. خوب شد خدای ممنونیم این کار نکردیم. فرمود نه دیگه این کار نکردم دیگه، به هر دوتون گرفتاری و خوشی میدم. ولی فرمود گره های مؤمنین رو با دعا من برطرف میکنم. فرمود شیعیان ما باید با دعا چیزاشون رو از خدا بگیرن، چیزایی که میخوان نیاز دارن، گرفتاری هاشون رو با دعا مؤمنین باید برطرف کنن. این جواب درباره اون قسمت قصه که اونا خوش میگذرونن مگه ذکر میگن؟ خدا فرمود اونا ذکرم نگن من بهشون میدم، دعا هم نکنن من بهشون میدم. اصلا من میخواستم بیشتر کلن همه چیز رو به اونا بدم و همه بلایی رو به دوستان مؤمنم بدم، بعد دیگه دیدم این کار نکنم بهتره. خدا میفرماد تو قرآن ضمن این که اونا نه خوشی دارن آنچنانی که تصور میکنن خیلی ها، نه این خوشی پایداره و شما سقوطشون رو حتما خواهید دید. این دوستان هم داشته باشید. اون سوال دیگر این بود که اولیاء خدا که ذکر میگفتن چرا بلا اثرشون برطرف نمیشد؟ اولیاء خدا هم با ذکر گفتن به نشاطی میرسیدن که این نشاط رو خیلی از ماها نداریم. مثلا حضرت امام فرزندشون رو از دست دادن، حاج آقا مصطفی رو، و خیلی گرفتاری ها تحمل میکردن، ولی با همین ذکر خودشون رو در اوج نشاط نگرده بودن. پیر مرد 70 و خورده ای سال چه انقلابی تو جهان کرد، چه قدرت روحی داشت. مؤمنین اولیاء خدا، ابا عبدالله الحسین هر لحظه چهرش برافروخته تر میشد. ذکر نشاط رو میده به اولیاء خدا، گرفتاری دنیاییشون رو ممکنه کم نکنه که اونا مهم نیست، اونا خودشون اهل تحملن. شما اهل تحمل نیستی، انشالله این گرفتاریات برطرف خواهد شد، ولی اونها اهل تحملن.
و این گرفتاری ها رو در متنش لذت میبرن، با خدا صفا میکنن. اولیاء خدا ذکر میگفتن، از این ذکر برای نشاط استفاده میکردن، ولی اصلا خیلی وقتا قصد نداشتن بلاها رو از بین ببرن. گاهی هم که اراده میکردن بلاها رو از بین ببرن میبردن. طرف اومد با امام صادق علیه السلام معامله بکنه، یه معامله ای رو انجام قرار گذاشتن فلان وقت این تجارت رو انجام بدن. معامله رو انجام دادن، در نهایت به سود امام صادق علیه السلام شد این معامله. اون طرف بعدا برگشت گفت آقا من بر اساس حساب جفر و حساب نمیدونم همین کارهای رمالی و اینا که انجام میده، من بر اساس این دیدم این معامله امروز به ضرر شماست و به نفع منه. چرا برعکس شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود من ذکر گفتم. ذکر روی اینا همه اثر میگذاره. شما فکر با اینجور ستاره بینی و نمیدونم از اینجور رمالی ها میتونید بر مقدرات دیگران اثر بگذارید؟ من با ذکر اومدم و این ضرر مالی رو از خودم برطرف کردم. خب بله، طبیعتاً وقتی آدم ذکر میگه، اگه ذکرش به این معنا باشه که اعتقاداتش رو مرور کنه، خدایا با تفکر، با تعمق، با احساس عمیق قلبی این ذکرها رو بگه، یقیناً آثار خودش رو نشون میده. اهل بیت عصمت و طهارت اهل ذکر بودن. به نظر من بچه های امام حسین علیه السلام هم اهل ذکر بودن، و الا دوام این همه مصیبت در مسیر کربلا کار عادی نیست رفقا، کار ساده این نیست. فرزندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من فقط اونجا خیلی ابهام برام هست، اینا چجوری تحمل میکردن؟ زینب کبرا عالمه غیر معلمه است، برخوردار از علم لدنیه، ایشون طبیعیه که بتونه انقدر با عظمت مقاومت بکنه. 3 ساله ابا عبدالله الحسین چجوری تا شام مقاومت کرد؟ اونجا یه دفعه زد زیر گریه، همه رو به هم ریخت. او چگونه مقاومت میکرد؟ چجوری این کودک 3 ساله تو خودش ریخت؟ امام حسین علیه السلام وقتی صدا زد گریه نکنید، آبرو خودتون رو نبرید، این بچه هم گوش کرد؟ گفت بابا گفته گریه نکنید پیش دشمن. چیو تا اونجا تحمل کرد؟ و الا این صحنه اولین خرابه نبود که اهل بیت ساکن می شدن. تو هر شهری می بردن اهل بیت اسمان در طهارت تو خرابه ساکن می کردن. نقلی هست دیوار یکی از این خرابه ها داشت می ریخت، همجور خاکش هم داشت می ریخت. بچه ها رفتن به یکی از این نگهبان های ملعون گفتن که این دیوار داره می ریزه، میشه ما رو جای امنی ببرید؟ اونا با صدای بلند برگشتن با هم صحبت میکردن. این ثبت شده در تاریخ که اینا نمیدونن ما عمدن اینا رو آوردیم اینجا، دیوار بلکه سرشون خراب بشه، از اینها خلاص بشیم، بعد به ما میگن که ما رو از اینجا ببرید بیرون. اهل بیت برای اولین بار نبود خراب نشین شدن. پس چرا تو اون خرابه ها رقیه به هم نزد این آرامش رو صدا بزنه که من بابامو میخوام؟ ظاهرن این صبوری توی بچه ها هم بوده. حالا زینب کبرا بچه ها رو چجوری آرام میکرده، امید میداده، نمیدونم، ولی به هر حال رقیه به جایی رسید در اثر اون خوابی که دیده بود. شاید پدر دید این 3 سال دیگه تحمل نداره، با این یاداوری و خوابی که از پدر دید بلند شد، اون بزم عاشقانه‌ای که پر از سکوت بود رو به هم زد و جامی از عشق به همه هدیه داد. یه جوری این بچه صداش تو خرابه پیچید عمه من بابامو میخوام، که در خرابه تحولی ایجاد شد. اون دشمنان ملعون کاری کردن بچه در جا دق بکنه. یا ابا عبدالله، صدا زد ملعون سر بریده باباشو ببرید براش. بچه ای که نزدیک 1 ماه بابا رو ندیده، از دور اینجوری بیاد از نزدیک مواجه سر مطهر پدر بشه، خب معلومه چیزی دیگه باقی نمیمونه از حیات این بچه.
الا لعنت الله علی القوم الکافرین.
بیان معنوی نقطه آی آر.